انشالله از این پیچ هم با امید، با توکل، با عنایت خداوند، با همراهی، با یکدلی و با تلاش، با کوشش، نه چهار، تلاش و کوشش، انشالله از این عبور خواهیم کرد.
من فقط در ادامه فرمان شما جمله‌ای که همین امسال عید در حضور همیشگی مقام معظم رهبری در حرم مطهر و نورانی شمس و شموس حضرت رضا علیه السلام فرمودند که هر زمانی در تاریخ معاصر انقلاب شکوهمند اسلامی ایران دچار یک گردنه سیاسی شد و مسئولان عبور از این گردنه را دست خود مردم سپردند با افتخار، این گردنه رو پشت سر گذاشتن، چرا که همواره مهمترین سلاح یعنی اتحاد و وحدت با ملت شریف و نجیب ایران بوده. جناب شجاعی عزیز، مثل همیشه در قامت افتخار همکلامی با شما لذت بردم و آموختم. ملتمس دعای خیرتون.
خواهش می‌کنم آقای خرمی. التماس
دارم. یا علی، خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدارتون باشه.
دوستان عزیز، جناب آقای مشتاق شجاعی بودن، کارشناس ارشد مسائل سیاسی، درباره بحث مذاکرات میان ایران و امریکا در روایت و منویات مقام معظم رهبری و توصیه ها و نگرش هایی که رئیس جمهور محترم کشور و وزیر امور خارجه بعد از سخنان روز گذشته حضرت آقا به بهانه حماسه و قیام بزرگ 29 بهمن داشتند.
میخوام به مسئولین عزیز دولتی، مسئولین محترم بگم هر مقداری که تلاش میکنن، کار میکنن، اونو دو برابر باید بکنن، اونو باید مضاعف کنن. ما امکانات زیادی داریم، وجود این تورم در کشور غیر منطقی است، سقوط ارزش پول ملی به این اندازه غیر منطقی است، باید اینا اصلاح بشه و با امید خدا اصلاح خواهد شد. کارهایی رو شروع کردن مسئولین محترم، باید با جدیت، با دقت، با ملاحظه همه جوانب این کارها رو ادامه بدن، مشکلات داخلی رو برطرف کنن، محیط کسب و کار رو آرام کنن. اگر تهدیدی وجود داره، دستگاه‌های خونزا کننده تهدید هم به فضل الهی وجود داره، مردم کارشون رو بکنن، زندگیشون رو بکنن، درسشون رو بخونن، محیط کسب و کار رو، تجارتشون رو بدون دغدغه انجام بدن. باید در کشور محیط آرامش، محیط اطمینان به نفس، محیط سکینه باید حاکم باشه. فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، خدای متعال انشاءالله آرامش را، اطمینان قلبی را بر یکایک که آهاد مردم نازل میکنه و لطف میکنه، مسئولین را هم موفق میکنه که بتوانن انجام بدن.
سرزمینی که ما درش زندگی میکنیم مملو و سرشار از سرمایه های فرهنگی، علمی، هنری و اجتماعی و اعتقادی است.
سفری به عمق اندیشه و تبادل نظر.
فرهنگ هویت یک، فرهنگ ملت یک ملت، ارزش های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت، همه چیز مترتب بر فرهنگ.
جایی که اندیشه ها به هم می‌رسند، باورها به چالش کشیده می‌شوند و دریچه نو به سوی فهم باز می‌شود. فرهنگ سرای گفتگو.
پیش از اینت بیش از این اندیشه ی عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. بر در شاه هم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. عرض درود و ادب و مهر دارم محضر تک تک شما نازنینان همراه و همدل شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. به فرهنگ سرای گفتگو خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما در این برنامه، خوش سعادتم که همراه هستید با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو. فرهنگ سرای گفتگو تلاش میکنه در کنار بازنمایی شعار این شبکه، یعنی بازتاب صدای اندیشه ها، به واسطه مباحث مطرح شده و موضوعات محوری، پنجر و منظری متفاوت از بلندای جامعه تا ساحت فرهنگ رو پیش روی شما عزیزان در ساحت میزبانی از مهمانان خبره، عالی مقام و بزرگ نامی که شرف حضور دارند در این برنامه با شما قسمت میکنه. امید همه ما آن است آنچه به شما تقدیم میشه در نهایت خوشنشین کام و جانتان باشد. دو نکته رو خیلی کوتاه با شما عزیزان در میان بگذارم و سپس مهمان عزیز برنامه و موضوع امروز رو معرفی و مطرح بکنم. سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35 و شماره آشنای روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. دو پل ارتباطی برای دریافت آراء، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشید که تک تک آراء شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا پاسخ مطلوب مطالبه شما بدن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید ما رو هم بشنوید هم ببینید، و اگر به هر دلیل شنیدن برنامه محبوبتون مانند همین فرهنگ سرای گفتگو رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت اون برنامه رو بارگیری کنید در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در فرهنگ سرای گفتگوی امروز به شما تقدیم می‌کنیم با رویکرد فرهنگ روزه‌داری و این بار مسئله حسن خلق یا خوش خلقی است. با افتخار از عزیز نازنینی در استودیو میزبانی می‌کنیم که پیش از این نیز افتخار همکلامی با او رو داشتیم، جناب حجت الاسلام و المسلمی هادی خسروی، کارشناس ارشد مسائل مذهبی. حاج خسروی، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. طاعات و عبادات قبول. به فرهنگ سرای گفتگو خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض سلام خدمت شما دارم جناب آقای خرمی عزیز،
مهربانید،
مجری توانمند و دوست داشتنی، و همچنین دوست عزیزانی که در رادیو گفتگو صدای ما رو میشنون. انشاءالله که طاعات و عبادات همه عزیزان مقبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه انشاءالله.
الهی آمین. بسیار بسیار سپاسگزارم. مسئله حسن خلق یا خوشخلقی در کنار یکی از بلندترین آموزه‌های دین هدایتگر و مبین اسلام در فرهنگ و تمدن ایرانی هم سابقه بسیار بسیار سترگ دارد. اگر تمامی ادیان آسمانی، ادیان توحیدی رو مورد رصد قرار بدیم، تأکید بر حسن خلق یکی از اصلی ترین آموزه و پیروان آن دین، از جمله دین هدایتگر و مبین اسلام. اگر اصلا نگاه شرعی رو کنار بگذاریم، بر عرف، روایت انسانیت تمرکز داشته باشیم، باز هم آموزه های بلند انسانیت ما رو به سمت حسن خلق سوق میده به عنوان یکی از اصلی ترین شکل و شیوه مراودات انسانی، انسان صاحب تعقل، تفکر، تأمل و آنچه که درک و شعور به نظر می آید و از اون یاد می کنیم. خط تمیز ما با همه موجودات دیگر، ما انسان ها. اما وقتی در ماه مبارک رمضان قرار می گیریم، برخی از کلیدواژه ها آقا جاقا فرصتی برای تلنگر، تسکار، تأمل بیشتر برای ما داره. بارها و بارها گفته شده که روزه گرفتن فقط بستن زبان از اشربه و اطعمه نیست، آنچه که روح انسان را قرار است جلا بده به اون شاید قرب الهی، وعده رستگاری که نهایت عبودیت انسان، حتی اگه بتونه یک گام نزدیک تر بشه، همه اینها در روایت هایی است که از
رسول مهربانی و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله داریم و به ما رسیده تا سلاله پربار ایشان ائمه اطهار بزرگان دینمون. حسن خلق در فرهنگ ایرانی برای تلیه کلامتون، فرهنگ ایرانی اسلامی منظورم هست البته، حاج آقا چه جایگاه و چه بلندایی داره؟ بعد به شکل جزئی واردش میشیم.
بله، موضوع حسن خلق و اساسا اخلاق شاید برخلاف تصور یک موضوع کاملا علمی است.
بله.
ما اساتیدی داشتیم در حوزه اخلاق و کتبی داریم، کتبی که اساسا کتب علمی اخلاقیه. شاید بعضی حسن خلق یا خوش اخلاقی رو صرفا یک لبخند بدونن، اما واقعا یک تخصص اخلاق
است.
و همونطور که سایر علوم فیزیک و متافیزیک، علوم انسانی، علوم تجربی، سایر علوم، علوم ریاضی، فلسفه صاحب کتاب و استاد هست، ما در زمینه اخلاق هم به همین کیفیت کتب معتبری داریم، مثل معراج السعاده، مثل جامع السعادات، مثل محجة البیضا.
بله.
مثل اخلاق مرحوم شبر،
خود کتاب مکارم الاخلاق است.
مکارم الاخلاق. بله. بله. یعنی ما کتابهایی داریم که اینها اخلاق رو موشکافی میکنن به عنوان یک علم. از طرفی هم یکی از نمادهای مهم دینداری، اینکه عرض میکنم شما ببینید، مثلا میخوام بگم نگاه عرفی ما نسبت به یک شخصی که نماز میخونه اینه که خب این شخص مؤمنیه.
بله.
اما من میخوام عرض بکنم گاهی و اکثرا خوش اخلاقی و اخلاق حسنه درجه ایمان رو بالاتر میبره و ما باید نماد ایمان رو یعنی نماد ستون دینه.
درست.
اما خوش اخلاقی، حالا روایتش هم عرض خواهیم کرد،
میفرمایید،
این نماد یک انسان دین داره. یعنی شاخصه مؤمن این هست که اون نشاط داشته باشه، حسن خلق داشته باشه. ممکنه خیلی ها نماز بخونن، اما اونی که به پیغمبر نزدیک تره، اونی که ایمان کامل تری داره، اون کسی است که خوش اخلاق تره. خیلی عجیبه که ما روایت داریم انسان خوش اخلاق یا ولی الله هست یا صفی الله. ببینید ولی الله، شما توی اذان میگین اشهد ان علی ولی الله.
بله.
من میخوام بگم مقام ولی الله یعنی دوست خدا. صفی الله باز لقب السلام ملک یا آدم صفت الله، یعنی برگزیده خدا، خوش اخلاق. لذا موضوع اخلاق در جامعه، در پیرامون، در خانواده یک موضوع بسیار مهمه که واقعا میطلبه جامعه فرهنگی ما نسبت به این مسئله بیش از این برنامه داشته باشه و تبیین داشته باشه و این رو جزء اساس و اصول فرهنگ ایرانی و فرهنگ دینی ما قرار بده.
درود بر شما، بسیار همالی و چه نگاه دقیقی. من اجازه میخوام از همین بنمایه علمی با شما سخن بگویم بر بلندای بزرگان معاصرمون. هرچند بسیاری از فلاسفه در آن سوی آبها در هزارها حسب فرمان شما نگاهی بسیار علمی و دقیق با جایگاه یک استاد، استادهای مختلف و متعدد درباره اخلاق سخن گفتن، اما به عنوان مثال مرحوم آیت الله مجتهدی، حاج آقای قرائتی حالا برای عزیزان شاید خیلی آشناتر هست، مرحوم آیت الله بهجت، اینها جز استادهایی بودند که حداقل دروس اخلاقشون چه مکتوب شده، جانهایی که پای منابرشون نشستن، لفظی بسیار بسیار درخشان در کنار دیگر علومی که دارند. امروز بسیار این پرسش رو در جهان مطرح میکنن، حتی من این پرسش رو خود پای منبر آیت الله مجتهدی شنیدم، جناب خسروی بزرگوار با این پرسش خطاب قرار داد و یک روز ما رو به تأمل واداشت تا فردا باز پای منبر ایشان خود به تحلیل بنشینن. من همین پرسش رو قبل از روایت تحلیلی با شما مطرح میکنم، جامعه مدرن امروز آیا اخلاق یک مؤلفه گم شده در آن است یا خیر؟
ببینید جامعه که یک چشم داره، یعنی صنعت و مدرنیته.
بله.
اساسا اخلاق در جامعه غرب، در جامعه که فقط برای او صنعت حرف اول و آخر میزنه، طبیعتا یک موجود له شده است، موجودی است که بهش توجه نمیکنه. ببینید الان این پرونده‌ای که امروز در آمریکا مطرحه، پرونده صهیونیستی که در اون جزیره ملعون مطرحه،
درسته.
نشون میده دنیای صنعت غرب دچار چه فساد اخلاقی سنگینی شده.
کاملا
و شاید عرض بکنم به صورت تئوریزه این حرکت اتفاق افتاده و سیستماتیک و اصرار دشمنان ما حذف اخلاق از زندگیه. چرا؟ چون اونها وقتی ما متخلق به اخلاق الهی باشیم به هیچ عنوان راه نفوذی به ما ندارن. اونها تلاش میکنن بنیان خانواده، جایگاه مادر، چیزهایی که امروز به عنوان اخلاق بسیار مهم در جامعه شرقی و جامعه دینی مطرحه، اینها رو حذف بکنن.
بله.
اینها تئوری هایی است که روش کار شده و سند شده. آقای رابرت مورداک ادعاش اینه که من عجله ندارم اما روزی کاری خواهم کرد که جایگاه مادر و بنیان خانواده از هم پاشیده بشه. چرا؟ چون برای دست یافتن به اهداف شیطانی خودشون هیچ راهی جز این ندارن. اما در مقابل ما باید اخلاق را به عنوان یک منشأ حیات بهش نگاه بکنیم.
بله.
ببینید پیغمبر گرامی اسلام فرمود ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. ببینید میفرماید بالاترین و کاملترین مؤمنین کیان؟ نمازخونه ها، روزه بگیرها، حج بروها، جهاد؟ نه، اونا جای خودش بسیار مهمه اما منظر نظر اسلام، حتی خود پیغمبر خدا مخاطب خداست، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولک. یعنی تو پیغمبری، قدرتمندی، دانشمندی، تک بشری در عالم، با نفوذترین شخصیت عالم پیامبر خداست. در کتاب 100 همین قضیه، کتابی است که حالا دینی هم نیست اما مطرح شده، خدا به پیغمبر در قرآن میفرماید اگر تو خوش اخلاق نبودی مردم دور تو جمع نمیشدن.
درست.
میدونید امروز ما بیش از 1 میلیارد مسلمون داریم.
بله.
این زائیده اخلاق پیغمبره، اخلاقی که درخشیده و انسانهای بینا و انسانهای باشعور رو به سمت خودش جذب کرده. نمونهاش خیلی زیاده که پیغمبر خدا چقدر زیبا و بر مبنای اخلاق عمل میکرد. ببینید گاهی ممکنه یکی بر مبنای پول عمل کنه، یعنی ملاکی باشه من باید آدم ثروتمندی باشم، از خطوط قرمز اخلاقی و همه چی هم رد بشه. یکی ممکنه بر اساس لذت عمل بکنه، میگم میخوام لذت ببرم دیگه، هیچی برام مهم نیست. اما در نظام اسلام اخلاق، اخلاق مداری، اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی، اخلاق سیاسی، همه اینا جز اخلاقه.
بله.
یعنی ببینید ابوالفضل عباس، این عباس بودنش، عباس یعنی عبوس، عبوس بودنش یعنی اخلاق. چرا؟ چون به دشمنی که میخواست او رو جذب بکنه عبوس شد. اخلاق همیشه لبخند نیست، همیشه مهربانی نیست.
بله.
گاهی اتفاقا در ظاهر خلافشه اما اخلاقه. اگر جامعه ما به نقطه‌ای برسد که اخلاق را محور قرار بده، اخلاق محور باشه، یقین بسیاری از مشکلات جامعه ما حل خواهد شد. قانون برای دفع مفاسده، یعنی قانون جلوی دزد رو میگیره. این خیلی سطحش پایین تر از اخلاقه.
درست.
اخلاق یعنی چی؟ من یه مثال عرض بکنم خدمتتون. اون عالم بزرگواری که وارد خانهش میشه با زن و بچه، دزد تو خونه فرش رو زده زیر بغل داره خارج میشه، قانون چی میگه اینجا؟ آقا تحویل کلانتری بده. اخلاق چی میگه؟ این عالم بلافاصله به همسرش میگه این آقا رو من خواهش کردم بیاد این فرش رو ببره برای ما مثلا بشوره، رفو کنه، حل میکنه قضیه. بعد میاد بهش میگه فلانی این فرش حلالت، برو بفروش، کاسبی کن، از راه حلال امرار معاش بکن. و اون شخص میرود و زندگیش تحت شای اخلاق قرار میگیره. لذا من معتقدم اگر در جامعه ما اخلاق پررنگ بشه، محور بشه و اولویت اول جامعه قرار بگیره، بسیاری از دادگاه ها خلوت خواهد شد، بسیاری از مسائل و مشکلات حل خواهد شد، بسیاری از روابط خانوادگی به حالت استاندارد و ایدئال خودش خواهد برگشت که هیچ جوهره و ابزاری بجز اخلاق قدرت این کار و این انسجام اجتماعی رو
نخواهد. بسیار بسیار سپاسگزارم. خب فصل اول برنامه رو نازنین شنوندگان همراه با حاج آقا خسروی بزرگوار، نگاهی کلان و رسیدن به جزئیات در جایگاه اهمیت اخلاق داشتیم. در بخش دوم زلف این روایت رو به این ماه، ماه صیام و فرهنگ روزداری گره خواهیم زد. یک رفت و برگشت کوتاه، درنگی رسانه‌ای با بخش دوم همدل شما هستیم.
هر بار دریچه‌ای به دنیایی از ایده ها و نظرات تازه.
سپاس از همراهی شما سروران عالی مقام بابت آن که شبکه رادیویی گفتگو، همین شبکه که صداشو میشنوید، برای شنیدن انتخاب کردید. این برنامه فرهنگ سرای گفتگوست، در کنار اینکه بار دیگر آرزومند قبولی طاعات عبادات شما در این ماه سیاه، ماه بندگی، ماه بهار قرآن هستیم، عرض میکنم که موضوع محوری امروز ما فرهنگ روزداری و خوشخلقی است. با افتخار از جناب حجت الاسلام و المسلمین هادی خسروی، کارشناس ارشد مسائل مذهبی، در برنامه میزبانی میکنیم. خوش آقای خسروی، فصل نخست فرمایش با نگاه دقیق، عمیق و روایت تبعینی شما بر بلندای جایگاه اخلاق در جهان، خواندن آن به نام علم و بعد جزئی شدن تا رسیدن به آن که مؤمن، هر مؤمنی، نگاه شما بر مؤمن مسلمان بود، با همه فضیلت هایی که داره، در نهایت مقبول ترینش و مقرب ترینش چه نزد رسول مهربانی ها چه خداوند، مسئله اخلاق است. اما بسیاری از آموزه های همین دین، یعنی دین هدایتگر مبین اسلام، در ماه صیام است که رخنما میشه بر مدار فرد روزدار. فرهنگ روزداری چگونه میتواند به من مسلمان، به من مسلمانی که در کمترین حالت لب فرو بستم از اطعمه و اشربه در قامت یک فرد روزدار، از نماز صبح تا نماز مغرب و بقیه آنچه که مسیر عبودیت است، میتواند کمک بکند برای حسن خلق یا همین مکارم اخلاق؟ در خدمت را.
بله، پیغمبر خدا در قرآن ستوده شده است به اخلاق. بله. علی خلق نعزی. این یعنی خدا توجه داره به این قصه، به این مهربانی. و آیات دیگری، افراد دیگری که مهربانی اونها ذکر شده، حالا یا در قرآن یا در روایات. و در رابطه با ماه رمضان، ببینید اساسا خداوند متعال یک بستری رو در ماه رمضان فراهم کرده. این که فرمودید برحال امساک از اشربه و اطعمه، این خب شرط لازم هست.
بله.
برای روزه داری انسان باید از اذان صبح تا اذان مغرب لب از خوردن و آشامیدن در واقع فرو ببند، اما این شرط لازمه و واقعا در روایت ما به طور جدی مطرح شده که بعضی ها از روزه داری چیزی جز گرسنگی و تشنگی عائدشون نمیشه. خب گرسنگی و تشنگی که عائدی نیست، این ضرره، یعنی تمام ضرر. یعنی بعضیا در ماه رمضان متضرر میشن، حتی چون هیچ اتفاق مثبتی براشون نمیفته، زحمت و تلاش هم دارن که نخورن، نیاشون امساک کنن، گرسنگی تحمل بکنن، چیزی هم گیرشون نیاد. این خسارت محضه. اما شما در همین ساختار روزه شما ببینید، مثلا داریم در روایت، اگر کسی با یک حتی خرما، یعنی منظور از خرما حالا مثلا چیزی که در عربستان بسیار زیاد بوده، بسیار ارزان بوده، با کمترین عدد، با کمترین همت، میفرماید مثلا اگر کسی افطاری بده بهش بر او واجب میشه، یا روایتی از این دست. ببینید در دل ماه رمضان داره مهربانی رو تزریق میکنه.
درود.
مهربانی یعنی اینکه شما وقتی گرسنه هستی به یاد فقرا باشی. این باید امتداد داشته باشه. یعنی ماه رمضان به نوعی یک ماهی است که در آن مهربانی و ارتباطات اجتماعی، مخصوصا توجه به قشر ضعیف جامعه و مهربانی کردن به اونها، بسیار حائز اهمیته. جزء شروط معنوی یک روزه صحیح میتونه باشه که دیگران تمرین مهربانی کنن. تقریبا میتونم بگم این اتفاق در ماه محرم هم میفته. ببینید ما انسان‌هایی که شاید خیلی وقتا حاضر نباشیم ریالی مثلا اضافه هزینه بکنیم یا در اربعین مثلا می‌بینیم این جلوه‌های مهربانی رو، معلوم میشه برای خدای مهربانی خیلی مهمه که در یک جلوات خاصی در یک ایام خاصی این رو میاد پاداش‌های سنگینی میده. حالا مثلا یه خرما چقدر می‌ارزه و بهش چقدر می‌ارزه. اینی که واقعا گره خورده ماه رمضان به موضوع مهربانی، موضوع اخلاق مداری. ماه رمضان ماهی است که ما از حلال امساک میکنیم،
بله،
از آب امساک میکنیم، آب نمی نوشیم. خب این اخلاق کسی که این قدرت رو کسب بکنه که در مقابل حلال مقاومت داشته باشه، در مقابل حرام هم که بد اخلاقی هست میتونه خودش رو آماده بکنه و مبارزه بکنه، یک تقویت نفس. ماه رمضان واقعا فرصت ویژه‌ای است که من گاهی تعبیرم اینه، مثل اینه که یه نفر رو جلوی یک دروازه 7 متری بگذارن، توپم جلوش دروازه هم نباشه، بزنه تو اوت. یعنی اگر کسی ماه رمضان از این فرصت‌های طلایی خدا استفاده نکنه واقعا اوته، یعنی یه موقعیت گل مسلم رو، چون در این ماه نفس کشیدن عبادته، یه نفس رو نمیشه نکشید. خوابیدن عبادته، معمولا ما یک سوم از عمرمون رو حداقل به استراحت میپردازیم. خدا در این ماه میخواهد مهربانی کند، خدا در این ماه میخواهد ببخشد و مغفرت داشته باشد، و راه به دست آوردن مهربانی خدا مهربان بودنه. ما روایت تعاملی زیاد داریم، ارحم ترحم، اغفر تغفر، اسهل توسهل. ببینید میگه میخوای خدا ببخشتت، خب تو ببخش، راه کار داد. تو خدا کوچیکتری، از کوچیکترت بگذر. میخوای خدا بهت آسون بگیره، چون شما میدونی یه معلم میتونه سخت بگیره آسون بگیره، آسون بگیره بچه 20 میشه، سخت بگیره 15 هم نمیشه. این سختی آسانی گرفتن یک به هر حال ویژگیه. میخوای خدا بهت آسون بگیره، به دیگران آسون بگیر. اگر کسی بهت آسیب زد، اگر کسی بهت حرف زشت زد، اگر کسی کاری باید میکرد نکرد، سخت نگیر، مهربان باش. مهربان باشی خدا با تو مهربانه. و فرصت ماه رمضان واقعا فرصت طلایی است که خداوند در اختیار ما قرار داده برای جبران گذشته و ساختن آینده.
درود بر شما. به من اطلاع دادن آقا خسروی ما حداکثر 2 دقیقه زمان داریم، نمیخوام وارد فصل جمع‌بندی بشم، چون این سنت است در برنامه ما هر زمانی که با افتخار از عزیزی ملبس به لباس مقدس روحانیت چون شما میزبانی میکنیم، بیش از اینکه سراغ جمع‌بندی و نظایری از این دست در یک قالب گفتگوی چارچوبمند رسانه‌ای بریم، کمی دل میدیم بر همین بلندهای دانش علم، اینجا علم دین، خاصه در این ماه. در همین راستا از توصیه و تذکار و زنهار بگیری تا بیان درخواست یا روایت یک تجربه، برای اینکه بتوانیم واقعا در عمل به همین یک موردی که شما فرمودید، در کنار چشم بستن از حلال، عدم اون اوت بودن، گرفتن این گله، این بار با محوریت حسن خلق توفیقی داشته باشیم. توصیه شما چیست؟
بنده که قابل توصیه نیستم، اما یک روایتی داریم. ببینید حسن خلق به انسان امکان عاقبت به خیری میده، حتی کافر.
بله،
یک داستان مفصلی است، چون وقت کمه من در یک کلمه بگم. یک شخصی بود که پیغمبر خدا دستور داد او رو بکشن به جهاتی که مفصله. شمشیر رو امیرالمومنین بالا آورد، بلافاصله پیغمبر فرمود حکم عوض شد. اصحاب تعجب کردن، این نفرات قبلی که با او بودن همه رو حضرت فرمود مسلمان میشید یا کشته میشید، همه گفتن کشته میشید. این شخص هم گفت کشته میشم ولی مسلمان نمیشم. تعبیرش این بود که ابو قبیس اگر بر سر من خراب بشه، کوه ابو قبیس راحت تر تا من بگم اشهد ان لا اله الا الله.
بله،
اینقدر عناد. وقتی که پیغمبر خدا دستور رو ملقا کردن، اصحاب گفتن چی شد؟ حضرت فرمودن جبرائیل به من خبر داد این شخص 5 تا ویژگی داره، به واسطه این 5 تا ویژگی خدا ازش گذشت. یکیش غیرت نسبت به نوامیس بود، یکی بخشندگی بود، یکی حسن خلق بود. به واسطه این 5 ویژگی، مخصوصا این حسن خلق، این شخص بخشیده شد. و بعد وقتی فهمید اسلام اینه و این حسن خلق در اسلام موضوعیت مهمی داره، مسلمان شد و بعد هم به شهادت رسید. یعنی ببینید حسن خلق انتهاش انسان رو ممکنه از انحراف نجات بده و به سبیل الهی هم برگردونه.
بسیار بسیار سپاسگزارم، روایت جذابی بود، با تأمل بیشتر آورده‌های فراوانی هم میتونه داشته باشه. یک جهان از شما جناب حجت الاسلام المستمین هادی خسروی، کارشناس ارشد مسائل مذهبی، که در گفتگوی امروز فرهنگ سرای گفتگو با روی کرده فرهنگ روزداری و خوشخلقی شرف حضور داشتید، سپاسگزارم. شما نازنینان هم مانا باشید. شما نازنینان هم امیدوارم آنچه که بهتون تقدیم شد مورد توجهتون قرار بگیره. تأمل بر هر یک از فرازهای صحبت‌های حاج آقا خسروی میتواند به ماهوه برای هر یک از ما دستاوردهایی داشته باشه. امید که فاعل به این دستاورد